بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نظام اخلاق و تربیت دینی.
قم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. سال 93. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در یکی از آیات کریمه قرآن خداوند متعال ضمن توصیه به تدبر در قرآن درباره قرآن کریم نکته بسیار مهمی رو مطرح می‌فرمایند که ارزش داره ما درباره‌اش خیلی تفکر کنیم، بهش توجه پیدا بکنیم و لوازمش رو ملاحظه کنیم. در سوره نساء می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن، آیا اینها تدبر نمی‌کنند در قرآن؟ بعد گویی یکی از نتایج تدبر در قرآن رو تصریح می‌فرماید و اون این که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این قرآن از جانب غیر خدا بود در قرآن اختلاف زیاد دیده می‌شد. اگر قرآن سخنان حق، سخنان خوبی بود که از جانب خداوند متعال نبود، کسانی این حرفهای خوب رو زده بودن، شما درش اختلاف کثیر می دیدید. نمی فرماید اگر این قرآن از جانب خدا نبود، حرف غلط درش زیاد می دیدید. چون اصلا معنا نداره که خداوند متعال بفرماید اگر این قرآن از جانب کس دیگری بود حرف غلط درش زیاد می دیدید. بحث همین قرآنه، همین قرآنی که این همه حرف خوب درش هست، بحث کتابی است که حرفهای خوب، معارف خوب، دستورات صحیح رو میخواد منتقل بکنه به انسانها. میفرماید ولو کان من عند غیر الله، کتابی نازل شده بود، یعنی از نزد خدا نه، غیر خدا کسی میخواست کتاب مقدسی رو که علل قاعده باید حاوی مطالب خوبی باشد برای انسانها قرار بدهد، اگر غیر خدا میخواست این کار رو بکنه، نمیفرماید توش حرف غلط زیاد پیدا میکردید، نمیفرماید به این عمق نبود، نمیفرماید به این زیبایی نبود، نمیفرماید به این صحت نبود، حتی نمی فرماید به این جامعیت نبود، می فرماید اختلاف درش زیاد می دیدی. خب این خیلی نکته قابل تأملیه، نشون می ده اولا که قرآن کریم یک مجموعه و منظومه به شدت منسجمه، به تعبیر امروزی ها یک سیستم رو داره به ما منتقل میکنه، به تعبیر دیگه نظاممنده. تا تعابیر دیگری میشه در شرحش به کار آورد، سر و تهش با هم میخونه، هر کدومش داره دیگری رو تایید میکنه، با هم اجزایش هماهنگن. سیستم رو چجوری تعریف میکنن؟ تمام اجزا برای یک هدف ساخته شدن، هیچ کدوم از اجزا همدیگر رو نفی نمیکنن، باید اینها یه هماهنگی با همدیگه داشته باشن، همه باید همدیگر رو لحاظ کرده باشن. نکته خیلی مهم و جالب این است که خداوند متعال اینو مظهر قدرت اختصاصی خودش اعلام میکنه، یعنی من خدا نازل کردم و شما توش اختلاف نمیبینید. خدایی خودش رو در نبودن تشتت و اختلاف داره نشون میده، خدایی خودش رو در حقایق مهم نمیخواد نشون بده، اونم جلوه ای از جلوات مقام ربوبی است. ولی خداوند متعال اینجا داره نبودن اختلاف در مجموعه آیات قرآن رو مظهر خدایی خودش و مظهر قدرت لایزالی خودش قرار میده. خیلی نکته قابل تأملیه. پس حداقل دو نکته رو داریم استفاده میکنیم، یکی این که موضوع اختلاف نداشتن در آیات قرآن یک موضوع فوق العاده مهمه، حتی شاید مهمتر از این که در قرآن کریم حرفها و دستورات خوب به انسانها انتقال داده شده. دوم این که این اختلاف نداشتن مظهر اختصاصی قدرت لایزال پروردگار عالم داره معرفی میشه. اینو فقط خدا میتونه انجام بده که کتابی نازل کنه که هیچ اختلافی درش نباشه. و البته نکات فراوان دیگری که میشه تأمل کرد. ما میخوایم یک استفاده ای بکنیم از این آیه کریمه، و اون این که قرآن وقتی بی اختلاف باشه، قرآن وقتی هماهنگ باشه همه اجزایش، یعنی داره یک نظام فکری منسجم که هر بخشش بخش دیگری رو تایید میکنه و همه اجزا به سوی یک هدف مشخص دارن حرکت میکنند معرفی میشه از جانب پروردگار عالم. به این ترتیب میشه اینجوری تحلیل کرد که کسی خوب قرآن رو فهمیده که این انسجام قرآن رو هم بفهمه. خیلی ها قرآن رو میفهمن، انسجامش رو نمیفهمن. نبودن اختلاف یا بودن فرقش چیه رو نمیفهمن. میگن ما با تک تک آیه ها برخورد میکنیم، کاری نداریم این آیه ها هر کدوم در جایگاه خودشون نسبت دقیقی با آیه دیگر و همه اینها نسبت بسیار هماهنگ و دقیقی با هدف قرآن کریم دارن. میگه من اجزایشو میفهمم، ترکیبشو متوجه نمیشم. در مقام تجزیه هر کدوم از آیات رو حتی میفهمم و عمل میکنم، اما نقشه کلی قرآن دستم نمیاد. کسی که اینجوری قرآن رو فهمیده باشه، یعنی تک تک آیه ها رو جداگانه فهمیده باشه و ربط اینها رو با همدیگه درک نکرده باشه، گویی یک لایه بسیار عمیقی از قرآن که شاید اون لایه عمیق از قرآن اصل معجزه قرآن بودن باشه، اون لایه رو درک نکرده. این قرآن کتاب خداست و کسی غیر خدا نمیتونه این قرآن رو آورده باشه. به چه دلیل؟ به دلیل این انسجام. این آیه که این رو میفرماید، اگر این قرآن لو کانه من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یعنی این کار بشر نیست که بخواد یه نظام منسجم ارائه بده. ممکنه بشر بر اساس فعلهمه ها فجوره ها و تقوا ها یه حرفاییشو خودش هم بفهمه. لیس للانسان الا ما سعا. آدم وقتی فکر میکنه خودش هم میگه خب بله باید همین طور باشه علی القاعده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. به آدم بگن این رو، آدم این جزء رو هم فطرتا تایید میکنه، میگه خب بله نظام خلقت باید اینجور باشه که هر کاری هر رفتاری یه قیامتی داره. اما این کل رو کلیتش رو درک بکنه و انسجامش رو دریابه و عدم اختلافش رو ببینه، این کار شاید هر کسی نباشه. این تدبر در قرآن میخواد. افلا یتدبرون القرآن. خود تدبر هم معناش باز به سیاق آیه کاملا تناسب داره. تدبر یعنی پشت سر هم دیگه قرار دادن. تدبر یعنی یکی پس از دیگری به نوبت قرار دادن. حالا پشت سر هم دیگه تو عالم فیزیک در یه دونه، تو طبیعت در یه دونه رچ میشه، تو عالم معنا هر کدوم از یک حیثیتی میتونن پشت سر هم دیگه قرار بگیرن و یک شبکه منسجم رو به ما نشون بدن. هر کدوم جای خودشون رو دارن. اصلا بعضی ها میگوین تدبر در قرآن یعنی فهمیدن رابطه بین آیات، رابطه بین دستورات خدا. و وقتی که رابطه بین دو تا آیه، چهار تا آیه رو فهمیدی، رابطه بین سوره ها رو فهمیدی، رابطه بین چهار تا حکم رو اینجا فهمیدی، رابطه بین چهار تا حکم رو جای دیگه فهمیدی، کم کم رابطه بین همه اینا رو که فهمیدی، تازه انسجام قرآن دستت میاد. تازه قرآن یک عده دستورات پراکنده دیگه برای تو نیست، کاملا تو متوجه میشی این دستورات چیا هستن و این دستورات چه ترکیبی دارن و چه نظامی درشون حاکمه. خیلی فرق میکنه انسان نظام دین رو درک بکنه با اینکه انسان یه قطعه ای از دین رو درک بکنه و البته قطعات زیادی از دین رو درک بکنه، ولی نظم بین اونها رو متوجه نشه. بنده تصور میکنم که این آیه قرآن ما رو داره راهنمایی میکنه به نظام دین. نظام دین یعنی چی؟ یعنی منظومه دین کنار همدیگه صرفاً بدون یک ارتباط منطقی چیده نشدن، بلکه چیدمان اینها یک زیبایی فوق العاده ای داره که البته این کار فقط کار خداست و الا بدون اون نظام انگار ماها خودمونم میتونستیم یه چیزایی رو بفهمیم. مثال بزنم، این ساختمان یک مجموعه است، یک سیستم است، یک نظام دارد. اجزایش رو نام ببرید: سنگ، آهک، گچ، آهن، رنگ، چوب، دیگه چی؟ چهار تا دیگه هم شما اضافه کن. اینها رو بدون این مهندسی و نظام کنار هم دیگه بچین، خانه نمیشه. بله چهار تا کامیون سیمان اینجا بده پیاده کن، یه چهار تا تریلی هم کنارش میلگرد خالی کن، آبم بگذار چهار تا بشکه، اصلا هر چند تا بشکه، 40 تا بشکه، 10 تا تریلی، اینا رو دستبندی کن کنار هم دیگه قرار بده. نظم دادی، نظام ندادی هنوز. شما مصالح این ساختمان رو میتونید نظم بدید اما نظام ندید. نظم بدید یعنی چی؟ میگی میلگردای طرف، آجرای طرف، سیمانهای طرف. دیدید بعضی ها با قرآن کریم همین کارو میکنن، واژگانی میرن سراغ آیه های قرآن تقوا در قرآن. خب میریم سراغ بحث در بحث زن در قرآن، آیات قرآن، بحث جهاد در قرآن، آیات اخلاق در قرآن، اونم جدا میکنن. حال اینا رو بریز کنار هم دیگه، یه خونه ای برای ما بساز که واردش بشیم. این دیگه مهندسی میخواد. کدام سقفشه، کدوم کفشه، کدوم دیوارشه، کدوم ستونشه؟ مصالح ساختمانی رو شما میتونید نظم بدید. نظم با نظام فرق میکنه. نظم بدید یعنی اینا رو دستبندی بکنی کنار هم دیگه، بچینی تو بیابون، تو کارگاه. اما نظام بدی یعنی مهندسی کنی. ببین چی کار کرده. این مقدار میلگرد برای فونداسیون ما لازم داریم. قطر میلگردها برای فونداسیون بسته به ارتفاع ساختمان چقدر باید باشه فرق میکنه. دیگه نوبت نمیگذارن. آقا ما کاری نداریم، منظم میلگردا رو استفاده کنید، از کم به زیاد. نه، نظام میدن، میگن اتفاقا اینجا من کمشو میخوام، اتفاقا اینجا زیادشو میخوام. ما در یک سلسله مصالح منظم نمیتونیم خانه گزینی بکنیم. خونه نمیشه برای آدم. اینا وقتی منسجم باشن در کنار هم دیگه، یک شبکه منظمی رو شکل بدن، اون وقت خونه میشه، آدم واردش میشه. دین یک نظام مهندسی داره، فکر همه جا رو کرده. من ممکنه کودکانه وارد این دین بشم و در بررسی خودم به معماری کاری نداشته باشم، بگم من میخوام آنالیز کنم، تجزیه کنم، به ترکیبش کاری ندارم. بگو چند جور مصالح استفاده کردن. هیچی به این میگن که آهن و خاک برو و چوب مثلا دیگه، برو دیگه، خاک سنگ، آهک سیمان، چی میخوای؟ اینا که ساختمون نمیشه که. انگار خداوند متعال در این آیه کریمه ما رو میخوان توجه بدن به نظام دین. حالا آیات روایاتی هم هست که ما رو راهنمایی میکنن به نظام دین. نظام فرق میکنه با نظم. مثلا در مباحث اخلاقی شما نظام اخلاق اسلامی دستتون نیاد، یه نظمی به اندیشه و آگاهی های خودتون بدید، فهرست بحث هایی که بلدید اینطوری خواهد شد. یکی از فضائل اخلاقی صبر است، یکی از فضائل اخلاقی صداقت است، یکی از رذائل خساست است، یکی از رذائل حب الدنیاست، یکی از رذائل همش شد یکی از. بعد یه فهرستی از این یکی ازا، این طرف به عنوان فضائل، فهرستی از یکی ازهای رذائل هم اون طرف به عنوان فهرست رذائل. این میشه نظم دادید به معرفتهای اخلاقی، به مفاهیم اخلاقی. نظام نمیشه. بابا اینا نسبتشون با همدیگه چیه؟ مثلا میفرماد حب الدنیا رأس و کل خطیه، یا از این طرف صبر رأس ایمان است، یا از اون طرف نماز عمود خیمه دین است. نسبتها رو باید در بیاری. این نسبتها رو در کل که به دست آوردی، نظام اخلاق اسلامی دستت اومده. در تربیت شما سفارش های فراوانی دارید. آقا جون منظم باش، آقا با ادب باش، دستورات خدا رو اجرا کن، حرام رو ترک کن، واجبات رو انجام بده. فهرستی از توصیه ها رو کنار هم دیگه قرار دادی. اول کدومه؟ کدوم اولویت داره؟ فونداسیون چیه؟ سقفش کدومه؟ نما کدومه؟ حالا تشبیه معقول به محسوس دشواره. حالا حتما نباید دین مثل ساختمون فونداسیون و سقف و ستون داشته باشه، شاید اونم نظامش فرق بکنه، ولی نظامش رو بفهمیم. تا این انسجام رو درک کنیم. این که در قرآن اختلافی نیست را چه کسی درک می کند؟ این که در اجزاء دین هماهنگی هست را چه کسی درک می کند؟ کسی که تدبر کند در قرآن، نه فقط قرآن را بخواند. تدبر کنی در قرآن، نظام مهندسی قرآن دستت میاد، بعد متوجه میشی که چرا خداوند متعال 250 بار حدوداً درباره تقوا سخن گفته است. چرا توصیه به تقوا بیشتر از توصیه به ایمان است، اما توصیف ایمان بیشتر از توصیف تقواست. کم کم آمارها دستت میاد. چرا تا قبل از این که قرآن در مدینه منور نازل بشه یا ایها الذین آمنو نداریم، از مدینه به بعد یا ایها الذین آمنو داریم؟ به قبل مؤمنین بودن اما چنین خطابی نبوده. ابعاد و شکل کلی این شبکه دستت میاد. بعد میخوای خودتو تربیت کنی میتونی، دیگران رو هم بخوای تربیت بکنی متوجه میشی. یه مثال دیگه بزنم. بدن انسان یک سیستمه. کسی که از این سیستم خبر نداشته باشه، موقع مداوای این بدن دچار اشتباه میشه، سرش درد میکنه، میگه یه کاری کنیم این کلش خوب بشه. آقا کلتو داغ کنم؟ آقا کلتو فشار بدم؟ آقا کلتو یخ بذارم روش؟ کسی که خبر داشته باشه از سیستم میگه آقا این سرش اگر درد میکنه باید به بقیه سیستم بدن او یه نگاهی بکنی، این اجزا همه با هم مرتبط هستن. طب قدیم مثلا میگه اگر کسی برخی از انواع عوارض وحشتناک در سرش هست، این باید مطالعه بشه، شاید دچار بیماری یبوست هست که این مشکل رو در سرش داره. طب قدیم بدن رو سیستمی نگاه میکنه، طب جدید در نگاه سیستمی یه مقدار ضعف داره، میگه بیا این قرص رو بخور، اینجا یه سلولی هست تو مغز توست که درد رو متوجه میشه، درد رو دیگه متوجه نمیشه. خب بابا این درد ریشش چی بود؟ زیاد کاری نداره. طب قدیم به بدن سیستماتیک تر نگاه میکنه. جالبه، من تصادفاً در یک کنفرانس پزشکی شرکت کرده بودم، دلیل اینکه مریض داشتم تو اون بخش، یه کنفرانس بین المللی هم بود، اون آقای دکترم دست منو گرفت برداشت برد، گفتیم خدا خیرتون بده. بعد اونجا یه نفر از اون لنگ دنیا آمده بود، داشت میگفتش که برای اینکه یه لوزه رو از گلو بردارن 7-8 تا دکتر متخصص باید نظر بدن، در حالی که من همون موقع تصادفاً باز خبر داشتم که یکی دو تا دکتر بیشتر نظر ندادن، لوزه بچه ما رو برداشتن. گفت لوزه که بزرگ میشه طرف دوچار خور رو پف و این حرفا میشه، همینجوری دکتر متخصص گوش و حلق و بینی نظر نباید بده، باید چندین پزشک دیگه نظر بدن. اونا شاید بگن ما این لوزه رو با قرص کوچیکش میکنیم، چرا بر میداری؟ وقتی که فقط متخصص گوش و حلق و بینی نظر بده آقا این لوزه رو وردار، یعنی سیستم بدن رو درک نکرده. بابا شما دستگاه گوارشت شاید ربط داشته باشه، بخشای دیگه بدنت شاید ربط داشته باشه، شاید اونجا یه چیزی رو باید درست کنی، این یه سیستم شما باش مواجهی. یه مثال دیگه بزنم برای شما شاید جالب باشه. معمولاً من این مثال دوم رو اگه جایی به مناسبتی بزنم همه آدرسش رو میخوان. حالا منم نمیدونم باید آدرس بدم الان بالای منبر، کسی از من دیگه آدرس نخواد یا نه. یا آقای دکتری که طب سنتی هم نیست اون پزشکی ایشون، توی خارج از کشور آمریکا هم به طور مشخص درس خونده بود، توی تهران به من گفتن شما برای گرفتاری های جسمیت برو پیش ایشون. ما رفتیم اومدیم توضیح بدیم، گفت توضیح نده، من خودم از رنگ چشم شما میفهمم شما چه مریضی هایی دارین. منتها باید صبح باشه که تو نور آفتاب ایشون مریض رو معاینه کنه. اینجور به ما گفته بوده. ایشون میگفت من متاسفم این پزشکی در تهران، در ایران زیاد رونق نداره. به چشمای ما نگاه کرد، گفت شما در کلیه این مشکل رو داشتی، در گوارش این مشکل رو داری، در سردرد این مشکل رو داری، و یکی دو سه تا دیگه مشکل هم همینجوری گفت الحمدلله کم هم نبود که ما اینا رو داشتیم. ایشون خودشون فرمودن. گفتم اینا رو تو رنگ چشم من نوشته؟ گفت نه، اینها در اثر نامرتب بودن ستون فقرات شماست. بعد ایشون میگفتش که این که میگن آب سنگ کلیه میاره، این حرف عوامانه ایه. ایشون میفرمودن و آب زیاد خوردن موجب میشه سنگ کلیه نگیری، این حرف غلطیه. ایشون میفرمودن این رگهای عصبی شما که از ستون فقرات میخواد منتقل بکنه پیامها رو به کلیه و دستگاه‌های داخلی امعا و احشا و دستور کار بگیره، اینا بعضیاشون به خاطر نامرتب بودن ستون مهره ها چه اتفاقی براشون میفته؟ پیام رسانیشون مختل میشه. بعد ایشون اتفاقا مثال میزد، میگفت تو قوم خیلی ها هستن سنگ کلیه هم ندارن، همون آبم دارن میخورن. سالها قبل بود، اونها ستون فقراتشون درسته، کلیه خودش که مریض نمیشه که، این پیام رسانی سیستمش. بعد گفتم شما چه قرص و دوا و دارویی میدید؟ گفت من اصلا قرص و دوا و دارو نمیدم، من از رنگ چشم وضعیت ستون مهره ها رو میفهمم چه ایرادایی داره، ستون مهره های طرف رو درست میکنم، معدش خوب میشه. ستون مهره هاش رو درست میکنم، کلیهش خوب میشه. من گفتم ربطی به شنا و اسب سواری مثل این که باید داشته باشه ستون مهره ها؟ چون این دوتا ورزش رو خیلی اسلام تأکید کرده، ما جای دیگه هم شنیدیم ستون مهره ها رو این دوتا ورزش خیلی بهشون میپردازن. گفت دیگه من اوناشو نمیدونم، من با ستون مهره ها کار دارم. شاید شنا و اسب سواری درست بشه، خیلی از بیماری ها کم بشه ها. این یعنی نگاه سیستماتیک داشتن به بدن. اما نگاه سیستماتیک به بدن نداشتن یعنی چی؟ یعنی اینکه مستقیم دلر بزن تو کلیه، این سنگی که هست در بیار بیرون. این نگاه غیر سیستماتیک داشتن به بدنه. نگاه سیستماتیک داشتن، حالا کلمه سیستماتیک، نگاه نظاممند داشتن به بدن، یعنی این اجزا همه با هم دیگه مرتبطن. در طب‌های دیگر هم هست که بر سیستم بودن بدن اذعان دارن. حالا من میخوام به خدمت شما عرض بکنم، دین هم برای یک فرد یا برای یک جامعه یک مجموعه منسجم است. منسجم بودنش رو از کجا من در میارم؟ از اینجایی که میفرماد با هم اختلاف ندارن. اختلاف ندارن یعنی هماهنگن. هماهنگ بودن یک مجموعه در کنار هم دیگه همون چیزی که ما از معنای نظام میفهمیم. نتیجه این بحث جالبه، من برای شما بگم، مثال بزنم. اگر ما به دین به صورت نظاممند نگاه بکنیم، بیهجابی توی خیابونها ببینیم، نمیگیم آقا تبلیغات برای حجاب را افزایش بده، سرش را محکم ببند که دیگر درد نکند، میگیم چی؟ میگیم ببین کجای دین جامعه درش خلل ایجاد شده، کدام حکم خدا به زمین افتاده که این عارض خود را اینجا نشان داده است. وقت شما به حرفهای دردناکی خواهید رسید که بخشیشو اصلا آدم جرأت نمی کنه بگه. نباید تو سرت درد بکنه. حالا بنده پزشک نیستم، ولی چون مریضی زیاد کشیدم، شاید حالا الحمدلله زیادم نکشیدیم، ولی همون مقداری کشیدیم یکمی با دکترها کلکل کردیم بالاخره ببینیم چه خبر میشه. یه نوع از میگرن هست که مثلا پشت سر آدم درد میکنه. ما پیش خیلی از دکترها رفتیم، خیلی مداواها نتیجه نداد، تا یه دکتری برنامه تغذیه ما رو تغییر داد، درست شد. یه کس دیگری رو دیدم، گفتش که من سردرد دادم، دیدم سردرد شبیه ماست. گفتم این غذاها رو خوردی؟ گفت آره. گفتم خب گرمی با این سردی ها نخوردی؟ گفت نه. گفتم الان اجالتاً یه مقدار نمک بخور، بعد دراز بکش، بعد این غذا رو بخور، برنامه غذایی تو تغییر بده. گفت آقا ما تسکین بده کردیم، شدیدترین مورفین ها و تسکین دهنده ها رو به ما میدادن. گفتم دیگه این بدن سیستمه دیگه، شما غذا رو اینجا درست کن، اونجا درست غذا معدت چی میره درست کن، اینجا درست میشه. ها من بعد نگفتم که یه دونه بلد بودم، ما پزشک نیستم، کسی مراجعه نکنه وقت دوستان برای آقا ما انگشت پامونم درد میکنه، یه نوع از سردرد. گفتم شاید اینجوری باشه، ما اینجوری درست شدیم، شاید غذا هم گفتیم، ما دارو تجویز نکردیم، غذا تو عوض کن. لوبیا پلو با برنج خاصی بخوری، گوشتش حتما گوسفندی باشه، ربم بهش نزن. این که ایرادی نداره بگم فلانی رفت بالا منبر نسخه نوشت، اشکال غذا دیگه. با اطباء جدیدم در ارتباط با غذا الحمدلله زیاد نظری ندارن، میگن برو هر چی دلت میخواد بخور. او هر چی گفت دلت میخواد، قرآن فرمود نه، هر چی دلت میخواد نه. فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید ببینه چی میخوره، خیلی این خوراک حساسه. خب آقا جامعه ما قسمت حجابش درد میکنه، یک کسی سرش درد میکنه که حجابش درد میکنه، که حجابم اتفاقا ربط داره یک کمی به سر. خب باید چیکار کنیم؟ شاید باید یه چیزای دیگه تو جامعه تغییر پیدا کنه. کدوم حکم خدا رو کجا زمین گذاشتیم اینجا داریم چوب میخوریم؟ نه همین به خانوما توصیه کنی ایمان داشته باشن حجاب درست میشه، خب این حرف کاملا غلطه، چون آمار گرفتن بالای 90% از خانومهای به شدت بد حجاب که باهاشون در یک سنجشی صحبت کرده بودن، گفته بودن ما به ارزش حجاب رو قبول داریم و معرفتشون هم نسبت به محسنات حجاب کم و بیش خوب بوده. حالا چرا اینجوری رعایت میکنه رعایت نمیکنه، اون دیگه آزاد درش بحث دیگریست. بگذارید من زیاد بحث رو به سرعت جلو نبرم، هفته های بعد هم میخواییم همینجوری آروم آروم انشالله اگه خدا توفیق داد بحث بکنیم. من یه سوال از شما بکنم، خانومه ها معنوی ترن یا آقایون؟ بفرمایید. خانومه ها شاهد باشن، آقایون فرمودن خانومه ها. تو محافل معنوی خانومه ها بیشتر حضور دارن، بیشتر حرف خدا رو اجرا میکنن، تعداد نمازخون تو خانومه ها بیشتره، خیلی علائم داره. یه شاخصه هایی هست، حالا بنده اینجوری فکر میکنم، خیلی هم اینجوری فکر میکنن، بستگی داره شما شاخصه های معنویت رو چی ببینید. احساسات معنوی خانوما بیشتر دارن، باورشون نسبت به دین، ایمان و حرفای خدا راحت تره. یه شاخصه هایی هست، بر اون اساس آدم میتونه بررسی کنه بگه خانوما معنوی ترن. جوانها معنوی ترن یا میانسالان؟ جوانها اعتکافا رو میبینی غالب جوانها هستن، شهدات قریب به اتفاق جوانها هستن. اصلا امام صادق علیه السلام فرمود علیکم به شباب فانهم اسرع الی کل خیر. حالا آقایون یه جوابی بدید. بله با این دوتا آگاهی ما یه نتیجه میرسیم، معنوی ترین قشر جامعه کدوم قشر هستن؟ دختران جوان. باید باشه دیگه، بی حجابی تو دختران جوان رواج داشته باشه این خیلی غیر طبیعیه و رواج داره، یعنی این خیلی غیر طبیعیه، سیستم اشکال داره. ببینید درد طبیعی با درد غیر طبیعی فرقش چیه؟ درد طبیعی مثل وقتی که از یه دستت زیاد استفاده کردی، توپ زدی، بیل زدی، از یه دستت زیادی استفاده کردی، حالا دستت درد گرفته، میگن آقا طبیعیه، یه مقداری از دستت استفاده نکن، تو آب گرم بگیر، مالشش بده، خوب میشه. ولی یه وقتی میگی آقا من این دست چپم درد میکنه، نه ورزشی کردم نه چه، خیلی عجیب داره تیر میکشه، میگن آقا این درد طبیعی نیست، قلبت نیست، میرن سراغ بخشهای دیگر سیستم. درسته؟ درد طبیعی با درد غیر طبیعی. سرما خورده پهلوش کلیش درد میکنه، سرما خورده خب طبیعیه، گرم نگه دار خوب میشه، سرما هم نخورده ولی درد میکنه، خب حالا غیر طبیعی شد، باید بررسی رو عمیق‌تر بکنیم. بی‌حجابی برای دختران جوان یا بدحجابی در جامعه ما با این همه ایمان و محبت اهل بیت کاملا غیر طبیعیه، یه جای دیگه سیستم ایراد داره. عادی نیست. نوجوانی علیکم بالاحداث فانهم اسرعوا الى كل خیر. تو دبیرستانهای ما نماز گریزی آمار قابل توجهی داره، نمیگم چقدر. خب طبیعی نیست. جمهوری اسلامی، آقا شما داری تربیت میکنی، شما حتما درست تربیت نکردی، نظام دین رو حتما درک نکردی، نظام اخلاق یا نظام تربیت دینی رو درک نکردی، چیزی که اولویت داشته بهش نگفتی، چیزی که در اهمیت اول نبوده شاید 4 بار گفتی، به هم زدی سیستمشو. بله آدم میتونه غذا بخوره، اما چه غذایی؟ بالاخره ویتامین داره. شما مواظب باشید، بدن شما یه سیستمه، طبیعت یه سیستمه، دین هم یک سیستم و نظامه. بعضی از قسمت‌های دین هم هست قسمت‌های خوبیه، هی داری تو اونو زیادی میدی، یه قسمت دیگرشو ندادی اصلا، خب بله حالش خراب میشه. شاید باید برگردیم به آموزش‌های مدرسه ایمون، به آموزش‌های دینیمون در 7 سال اول، که ببینیم ما از کدوم قسمت‌های دین به این بچه زیادتر گفتیم، کدوم قسمت رو کمتر گفتیم. به سن دبیرستان غالبا نماز گریز میشن، ولی من صفای باطنشون رو قبول دارم. بنده تصورم این است احتمالاً ما نظام اخلاق اسلامی یا نظام تربیت دینی یا کلن نظام دین رو درست درک نکردیم. با این مصالح خونه به این خوشگلی نمیتونیم بسازیم، کسی نمیتونه بره زیر سقف. و الا گفت تجزیت خیلی خوبه، ما در مورد ایمان اگر بنا باشه صحبت کنیم، ایمان چیز خوبیه، همه از دم تایید میکنن. محبت به اهل بیت هم خوبه، بله اونم خوبه، همه از دم تایید میکنن. آقا حسن برخورد با دیگران هم خوبه، همه از دم تایید میکنن. سر بزنگا که میرسه موقع عمل، همه از دم کم میارن. خب بله اینا مصالحی هستن که هر کدوم به خودی خود که خیلی خوبن، مصرفی دارن. اینا رو یه جوری کنار هم روی هم در ترکیب با هم نساختیم که بشه خونه، بریم توش زندگی کنیم، پناه بگیریم. محبت اهل بیت کجاشه؟ ایمان به خدا کجاشه؟ ایمان به قیامت کجاشه؟ حرف خودم رو این جلسه تمام بکنم با این که ما دیگه وارد نشدیم نظام اخلاق و تربیت دینی رو طبق وعده‌ای که برای موضوع داده بودیم معرفی کنیم. فعلا یه مقدار توجهمون به سیستم و نظام جلب شد. به شما عرض بکنم، ادعاهایی دارم میکنم، شما ملاحظه بفرمایید ببینید آیا درسته یا نه. آیا روایت هم اگه خواستید من براتون میخونم. مثلا یکی از اون ادعاها اینه که مردم ایمان به قدر کافی برای آغاز حرکتشون به سوی سعادت دارن، زیاد ما نیاز به افزایش ایمان نداریم. مردم ما البته بله اگر ایمانشون خیلی بالا باشه مثل عرفا همه مشکلاتشون حل خواهد شد، ولی ایمانی که خداوکیلی از من عوام انتظار دارید چقدره؟ من ندارم اونو، چی میلنگه که عملم خرابه؟ بنده ادعام اینه که ایمان به قدر کافی در حد معمول ما هست. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من منافقم. آقا فرمود چرا این نسبت رو به خودت میدی؟ عرض داشت آقا من علائم نفاق رو دارم. آقا فرمود تنها میشی تو خونه وقت نماز میشه میخونی نماز؟ بباره میخونم. فرمود پس تو منافق نیستی. گفت خیالم واقعا راحت باشه؟ بله باشه. علکی که نباید مردم رو کافر بکنه یا منافق بکنه که. نه من ایمانم خوبه دیگه، مگه چی میخوایم من؟ محبت به اهل بیت مردم به قدر کافی دارن. برای امام حسین سینه میزنن، گریه میکنن، والا برای پدر مادرش اینقدر گریه نمیکنه. هر سال گریه میکنه، پدرش کی بوده از دنیا رفته، الان دیگه یادش رفته، دیگه گریهش نمیاد خودشو بکشه برای باباش گریه کنه، ولی هر سال داره برای امام حسین گریه میکنه. دروغ که نمیگه که، بیچاره یه محبتی داره دیگه. سر عمل که میرسه کم میاره. مردم ایمان هم دارن، محبت هم دارن، آگاهی هم دارن. اینو دیگه آقای بهجت خیلی میفرمودن، دیگه ما تکرار نمیکنیم. مردم به قدر کافی آگاهی دارن. هر کی ازشون سوال میکرد چه کنیم، میفرمود میدونیم. امیرالمومنین علی علیه السلام هم فرمود که شما محتاج ترید به دانست، به عمل به آنچه که میدانید، بیشتر به این محتاج هستید تا به دانستن آنچه که نمیدانید. مردم کلن آگاهیشون خوبه، ماشالله هزار ماشالله. پای صحبت‌های عوام مردم بنشینی ها، فقط یک کمی بلد باشن حرف بزنن، اما من که بهتر حرف میزنم. گاهی من به دوستان منبری خودم عرض میکنم که شما تو راه دارید میرید، به این راننده تاکسی بگو یک کمی حرف بزن برای ما ببینم، ببین چه چیزایی میگه. تو مخواستی خودتو بکشی اینا رو بگی، ببین اینا بلدن خودشون اینا رو، برو یه چیز دیگه بگو. اینا بلدن اینا رو، ماشاءاللهشون بشه. این مردم باهوش ما خصوصا، اوه ماشاءالله، کم نمیارن. من گاهی از بعضی از عوام یه حرفهایی رو میشنوم که بعد من روایتشو بلدم، اون نخونده. حکمت دیگه، میده خدا. ولی به صورت جزئی من قبول ندارم که مردم نظام دین رو به این سادگی درک میکنن. نه، عرض کردم اول صحبت، جزئی تو هر موضوعی وارد بشن یه حرفی برای گفتن کم و بیش صحیح دارن، اما نظام این حرفای خوب، افلا یتدبرون القرآن، این دیگه تدبر میخواد، این دیگه کار ساده ای نیست. خب شما فکر میکنید کجای این سیستم ایراد داره؟ ایمان و معرفت و محبت نسبتاً کافی هست، بعد ما این همه مشکلات داریم، بلکه اینقدر آسیب و آفات داریم. بنده تصورم بر این است که این ناشی از ندانستن نظام دینه، نظام اخلاق اسلامی. یعنی همه این تک تک حرفهای خوب رو براش برنامه نداریم، نظامش رو درک نمی کنیم، نمی دونیم کدوم و کجا استفاده کنیم. شما دوباره مثال بزنم، عذرخواهی می کنم، خیلی تشبیه می کنم، شما تمام مواد غذایی رو غیر منظم استفاده کنید، غیر نظاممند استفاده کنید، دچار سوء تغذیه خواهید شد. کباب خوردی باهاش سماق بخور. سماق به تنهایی خصوصا وقتی با مرغ میخوای بخوری که داغونت میکنه. گوشت خوردی باهاش ماست نخور، ماست با چیز دیگه ای بخور. گوشت قرمز و ماست اینا یه مشکلاتی ایجاد میکنه. آقا بیا من فواید ماست رو بهت بگم. بیا من فواید گوشت رو بهت بیام. باشه بگو، ولی اینا با هم میدونید چی میشه؟ ما مشکلمون اینجا سلام، خیلی هاشم ما طلبه ها مقصریم. ما از خاصیت های اصل گفتیم، از خاصیت های خربوزه هم گفتیم، یادمون رفته بود بگیم این دوتا رو با هم نخوری میمیری، یا باید به کارش به عمل جراحی بکشه معدش رو بشکافن اینا رو در بیاره. مثلا عرض میکنم چون این دوتا رو با هم خورده، این دوتا رو که نباید با هم میخوردی. غذا خوردیم قوی نشدیم، چرا؟ خب بعد از غذا مستحب بود یه شیرنی بخوری. نه بابا، ما دیروز یه پرس شیرنی خوردیم کامل، خب اونم اشتباه کردی. بابا مگه نمیگی شیرنی خوبش؟ بابا شیرنی یه دونه بعد از غذا، نه یه دفعه یه شب یه پاکت شیرنی بخوری، یه شب یه پاکت غذا بخوری. نظم نداره اینا؟ جور فلینظر الانسان الا طعامه، که اهل بیت فداشون بشن. ما قرار علیه السلام فرمود این طعامه فقط طعام جسم نیست، طعام گوش هم هست. تو رو خدا برید پیش کسانی ازشون دستور بگیرید که بفهمند چی باید بگن. بنده فکر کنم بعد از یک ماه گفتگو با حضرات دوستان خودم حکمت اون مرد، سخن مرد الهی رو بتونم توضیح بدم که چرا هر کی میرفت پیش حاج آقای دولابی نسخه و دستورالعمل میخواست برای آدم شدن، میفرمود برو راضی باش، لازم نیست کاری بکنی. چرا اینو میگفت؟ اون چه دریافتی از نظام دین پیدا کرده بود با همین یه دونه میخواست آدم کنه طرفو؟ چرا رضایت رو اینقدر براش حساب باز میکرد؟ اینو باید در منظومه دین، در دینی که به صورت نظاممند درکش میکنی جایگاهشو ببینی، نه اینکه بگی که رضایت یکی از فضائلی است که انسان خوب است داشته باشد، یکی دیگر از فضائل. این یعنی همه مساله گذاشتی رو زمین، خونه نمیشه برات. آقای دولابی به کسی میگفت برو راضی باش، داشت بهش کلید خونه میداد. چجوری رضایت خودش میشه سامان دین؟ این توضیح میخواد کدام بفهمه یعنی چی. انشاءالله خدا توفیق بده ما تو این جامعه ای که آگاهی های پراکنده از دین الحمدلله فراوانه، یک تحولی ایجاد بشه در جامعه نازنین و نورانی و علمی و معرفتی و ایمانی و حبی ما، که به سوی درک نظاممند دین حرکت بکنه، چارچوب دستش باشه، سیستم بدن رو بفهمه. راستی در مورد بدن این همه حرف زدیم، یه روایت دیگه هم براتون بخونم. فرمود کسی 40 سالش بشه دارو و درمان دردهای خودش و غذای مطابق طبع خودش رو تشخیص نده، خیلی درش نیست. یعنی هر کسی باید سیستم خاص بدن خودش رو هم بشناسه، بفهمه من باید چی بخورم، من چیا بهم میسازه چیا بهم نمیسازه، طوریم شد چی باید بخورم درست بشم. گربه ها به صورت غریزی اینو میفهمن، مریض میشن خودشون بو میکشن میرن یه غذایی رو که، ولی ما انسان ها باید با مطالعه و دقت بفهمیم. تا 40 سال وقت داریم، اگه 40 سال بگذره نفهمیم سیستم بدن خودمون رو، خیلی درمون نیست. این هم محض اطلاع دوستان داشته باشن، دقت کنن به سیستم بدن خودشون. و بعد برگردیم به اصل بحثمون، به سیستم دین هم خواهش میکنم دقت بکنیم. بعضی چیزایی که اولویت ندارن یه دفعه بهشون ضریب ندیم، بعضی چیزا مصرفشون این مقداره، بعضی چیزا توجهمون اون مقدار باید بشه. اینا هر کدوم یه جایگاهی دارن با هم دیگه، وقتی منسجم شدن نسبتهاشون باید درک بشه دیگه. اختلاف ندارن یعنی همه با هم هماهنگن. این هماهنگی نسبتهایی رو بین اینها طبیعتا ایجاد میکنه که باید اون نسبتها رو درک کرد، و الا نظام دین رو درک نکردیم. بله، یه مش نصایحی همینجور شنیدی. انشالله جلسه بعد درباره نظام دین و آثارش در آرامش انسان، در متقاعد کردن انسان برای انگیزه مند شدن برای رفتار و در شفاف کردن راه برای اینکه آدم اشتباه نکنه رو محضر سروران خودم عرض خواهم کرد و درس پس خواهم داد. انشاءالله خداوند متعال توجه ما رو حکیمانه با تدبری که توفیق میدن به نظام دین جلب بفرماید و در این باره حکمتهای لازم رو به قلب ما عنایت بفرماید. البته ما درباره نظام دین زوایای مختلفی هست. نظام جامعه دینی حضرت زهرای اطهر فرمود که امامت ما رو خدا نظام دین به معنای جامعه دینی به تعبیری قرار داد که وقتی میخوان این نظام رو متشتت بکنن امامت رو مورد حمله قرار میدن. اون روزی که کسانی با کسانی بیعت کردن، علی ابن ابی طالب علیه السلام کنار گذاشته شد، امیر المؤمنین فرمود سلمان جان اولین کسی که بیعت کرد کی بود؟ گفت نمیدونم، یه پیرمردی بود. فرمود شناختی اون پیرمرد رو؟ گفت نه نشناختم. فرمود او ابلیس بود. وقتی بیعت کرد گفت الیوم کیوم آدم، امروز مانند روزیه که آدم رو از بهشت اخراج کرده. آدم برای اینکه این سخن رو مبالغه آمیز تحلیل نکنه باید نظام دین و وابستگیش رو به امام درک بکنه که یعنی چی. امام رفت کنار، چی شد؟ مانند خروج آدم از بهشت بود. خیلی این معناش. بعضیا صرفاً یه نگاه عاطفی دارن بهش. خدا انشالله مقام معظم رهبری رو، ولی امر مسلمین رو شفای عاجل عنایت بفرماید. من تو این چند یکی دو روز با دلهایی مواجه شدم، دلهایی که انقدر دست خودشونم نیست، عاشقن، نمیدونن هم چرا عاشقن، ادعا و تبلیغات هم ندارن، عشقشون سیاسی هم نیست، از باب حزب اللهیگری و نمیدونم هیچی. میگه دارم آتیش میگیرم، آقام رو تخت افتاده، این عکس رو میبینم عشق میریزم، نمیدونم چرا. اصلا میاد سوال میکنه من چرا دارم گریه میکنم برای آقا. بله دیگه، در روایات میفرماید خدا محبت امام عادل رو در قلب مردم قرار میده. این محبت اصلا عادی نیست. خدا شاهد، آدم میبینه بعضی ها حزب‌اللهی هم نیستن، پاش بیفته غیر حزب‌اللهی گری هم میکنن، نوبت به آقا که میرسه به خاطر صفای باطنشون عشق میریزن از آقا یاد میکنن. این قدرت کجاست؟ خدا یا اگر صاحبمون بیاد چه خواهد شد عالم؟ اصلا دلها چگونه مشتاق حضرت خواهد شد؟ خدا انشالله به حق این محبتهایی که به آقامون هست آقای ما رو زودتر از این بستر بیماری خلاص بفرمایند، که این راهی که ما رو به اشتیاق به مولامون خواهد رساند. ما این اشتیاق رو وقتی تو مردم میبینیم، حالا این تو ایران اسلامی ماها مثل ماهی هستیم که تو آب غرقه، میگه آب کو؟ آب چیه که میگن ازش بیرون بیفتی هلاک میشی؟ حالا باید به ماهی گفت والا بذار نوبتش برسه، صیاد تو رو کشید از آب بیرون و میفهمی آب کو؟ آب چی اگه توش نباشیم؟ ماها باید بریم سراغ کسانی که خارج از کشور تو این چند روزه مجالسی گرفتن، گریه ها، توسل ها، یک نمونش تو ایران اسلامی اونجوری شما نمیبینی، زجه میزنن، خبرهایی میرسه عجیب. آقا شما که اصلا آقای ما رو نمیشناسی، آقای ما که ربطی به شما نداره، میگه این دلم داره آتیش میگیره. برو یمن ببین چه خبره، برو عراق ببین چه خبره، برو سوریه ببین چه خبره، برو لبنان ببین چه خبره. امام یک نظم دهنده است، یک نظام دهنده است، ناظمه. جامعه از هم متلاشی میشه امام نباشه. یه جلوه‌شو در همین بیماری آقا نگاه بکنید. ان شاء الله با سلامتی کامل، با محبوبیت بیشتر از بستر بیماری خلاصی پیدا بکنن که الحمدلله هم به خیر گذشته، ولی خدای ما طاقت نداریم همین مقدار اماممون رو روی بستر ببینیم. اجازه بدید من بلا فاصله روزه بخونم. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، تو ولی فقیه ما هستی آقا، اما حسین امام زمان زینب بود که از بالای تل زینبیه در کوهی قتلگاه امام زمان خودش رو مشاهده کرد، نه اینکه حضرت در بستر بیماری تو گودی قتلگاه افتاده باشن و شمر و جالسون علی صدره. چه مقامی داره زینب به خاطر ام المصیبت بودن، اعظم مصائب رو مشاهده کردن. از بلندی من تماشا می کنم، مرگ خود از حق تمنا می کنم. چه مقامی داره زینب کبرا سلام الله علیها، چه مشاهده کرد. یه روزی اون اوائل دفعه چندمی بود من کربلا مشرف شده بودم، گفتم راستی من تل زینبیه رفتم اما دقت نکردم ببینم از تل زینبیه به سمت گودی قتلگاه نگاه کنم ببینم چیزی مشاهده میشه یا نه. به خدا قسم دیواره ها اگر برداشته بشه از بالای تل زینبی شما تمام صحنه رو با جزئیات میتونید مشاهده کنید. دیگه بعد از اون نتونستم برم. از بلندی من تماشا میکنم، مرگ خود از حق تمنا میکنم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. معرفت دینی ما عمیق‌تر، جامع‌تر، نظاممندتر قرار بده. جامعه ما رو از این مشکلات مادی و معنوی خدایا رهایی عنایت بفرما. خدمتگزاران این جامعه بر توفیقاتشون بیفزای. دشمنان این جامعه اسلامی بلکه جهان اسلام ریشه‌کن و نابود بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه با ظهورش متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان معنوی نقطه های آه.